بسم الله الرحمن الرحیم. در یادگیری ماشینی روش‌های متعددی وجود داره. هفته پیش ما با درخت تصمیم در حقیقت اولین روش ساده یادگیری ماشین رو بررسی کردیم. البته عمده روش ها اساسشون همون مفهوم استقراءه، یعنی با دیدن نمونه های مختلف میخوان یک مدل کلی رو استخراج کنن. تفاوت ها عمدتا در این هست که اون مدل با چه روشی نمایش داده میشه و نحوه استفاده از داده ها برای تولید مدل توی روش های مختلف با هم تفاوت داره. تو این جلسه در ادامه مباحث هفته پیش در مورد لرنینگ، ما دو تا رویکرد دیگر رو برای یادگیری ماشینی بررسی میکنیم که قسمت اولش یادگیری مدل‌های احتمالاتی هست. دسته قابل توجهی از روش‌های لرنینگ مبناشون یادگیری ساختار احتمالاتی مسئله است. ما چون تا حالا نمونه‌های از این کاربردها رو دیدیم، مثلا در شبکه بیزی یا همون در MDP دیدیم ساختار احتمالات لازمه، یعنی ما نیازمند این هستیم که برای کاربردهای مختلف بتونیم تابع توزیع احتمال متغیرهای تصادفی رو برآورد بکنیم. مثلا برای شبکه بیزی ما CPTR رو نیاز داریم، باید بدونیم احتمال شرطی هر گره به شرط والدش به ازای حالتهای مختلف به چه شکلیه، یا در MDP مدل ترانزیشن، احتمالی که وارد استیت اسپرین بشیم به شرط اینکه استیت قبلی استیت اس باشه و کنش ای رو انجام داده باشیم. این احتمالات بس کاربردهای مختلفی دارن و یکی از اهداف ما اینه که از طریق اصطلاحاً تکنیک‌های یادگیری بتونیم این مبادی رو به دست بیاریم. خب مبحث مختصری که در این رابطه امروز ارائه می‌کنیم در واقع موضوعش با بحث یادگیری آماری یا همون استاتیستیکال لرنینگ شروع میشه. عنوان دیگه استاتیستیکال لرنینگ یادگیری بیزی یا بیزیان لرنینگ هست. البته تمام روش‌های یادگیری آماری بیزی نیستن، ولی دسته مهمی از روش‌های یادگیری آماری روش‌هایی هستن که بر مبنای نظریه بیز در تئوری آمار احتمالات روش بحث شده. مفهوم کلیش هم این هست که یادگیری بیزی به نوعی به هنگامسازی توزیع احتمال بر روی یک فضای فرضیه است با استفاده از قضیه بیز. یعنی ما یه احتمال پیشینی برای یک فرضیه در نظر داریم، حالا با اومدن داده های جدید احتمال درستی اون فرضیه تغییر پیدا میکنه. هر داده‌ای که میاد، این که یک داده‌ای که ما قبلا بهش در واقع فرضیه‌ای که قبلا بهش اعتقاد داشتیم و این که چند درصد بهش اعتقاد داشتیم، این میتونه تغییر پیدا بکنه. خب مقدماتش رو میتونیم اینجوری ببینیم. فرض کنید H یک متغیر تصادفی باشه که فرضیه ما رو نشون میده. ما یه دارد فرضیه داریم، رو با H کوچیک نشون میدیم، H1، H2 تا آخر. حالا برای هر فرضیه یک احتمالی هست، در اون یک تابع P داریم برای متغیر تصادفی H که این H میتونه مقادیر مختلف H1، H2 تا آخر رو بپذیره. وقتی این رو به این شکل میرسن PH، یعنی منظور اینه که هر کدوم از این HI ها یه احتمالی دارن که مجموع همه احتمالاتشون مساوی یک میشه، چون یک تابع توزیع احتمال هست. حالا شما یک سری داده رو توی مشاهداتتون دریافت میکنید. اگر جیومی مشاهده رو من بگیرم دیجه و در واقع این رو بگیرم به عنوان برآمد متغیر تصادفی دیه بزرگ جی، اینا میشن داده های آموزشی من. اینو میتونم در قالب یه بردار نشون بدم، میگم دی هست دیه دی دو تا DM. شما آزمایشی انجام دادید، نتیجه انجام اون آزمایش در طول زمان داده‌های مختلفی رو تولید کرد.
حالا با داشتن این داده ها هر فرضیه یک اعتماد پسین پیدا خواهد کرد. ما اعتماد پیشین فرضیه رو داشتیم که از قبل چقدر اعتقاد داشتیم که اون فرضیه درسته، اون پی اچ بود. ولی حالا که داده ها میاد، با دیدن داده ها نظرمون در مورد اون فرضیه عوض میشه. خواهیم بهش پی اچ آی به شرط دی، اعتماد درست بودن فرضیه اچ آی به شرط اینکه این داده های دی رو دیده باشن. خب این طبق قاعده بیت میشه نوشت آلفا پی دی به شرط اچ آی ضرب در پی اچ آی. و پی اچ آی همون احتمال پیشینه، اینکه از قبل چقدر باور داشتیم فرضیه اچ آی درسته رو میگیریم پی اچ آی. یه ذریبی اینجا وجود داره به اسم آلفا که این فقط برای نرمال سازیه، برای اینکه مجموعه احتمالات مساوی یک بشه ازش استفاده میشه. اما یه قسمت دیگه اینجا هست که با عنوان دایکی بود یا درست نمایی ازش یاد میکنیم. پی دی به شرط اچ آی به عبارت اینجوری تعبیر میشه که این داده دی من، داده های دی من تا چه حدی با فرضیه اچ آی سازگاری دارن. یعنی شما فرض میکنید فرضیه اچ آی واقعا درسته، حالا این انتوداده رو چک میکنید چند تا از این داده ها با فرضیه اچ آی هماهنگی دارن، نرمال سازیش میکنید بین صفر و یک در میشه احتمالش، به این احتمال اصطلاحا میگن درست نمایی. خب شما اگر این رو در اختیار داشته باشید، هدف اصلی من اینه ها، یعنی من میخوام پی اچ آی به شرط دی رو داشته باشم، ببینم این فرضیه چقدر درسته، میزان درستیش رو مشخص بکنم. اما اگر بخوام حالا یه نوع پیشبینی انجام بدم، بگم که در واقع یه گزاره مثل گزاره X در مورد اون آزمایش به شرط اون داده ها چقدر درست هست، لازم نیست که بیام یکی از این فرضیه ها رو انتخاب کنم. البته خب میتونیم بگیم کدوم فرضیه داره بیشترین احتماله، اون رو انتخاب کنیم و باش کار کنیم، در مورد این بعداً صحبت میکنیم. ولی یه راه سادهش اینه که ما هیچ کدوم از فرضیه ها رو نخواهیم در واقع جدا بکنیم از بقیه فرضیه، اون رو فقط در نظر بگیریم. ما تمام فرضیه های ممکن رو برای اون گزاره در نظر میگیریم و روش متوسط گیری انجام میدیم. هر فرضیه اعتمادش بیشتر هست تو اون متوسط نقش پررنگتری داره، فرضیه که احتمال کمتری داره نقشش تو متوسط کمتر میشه. پس اینو متوسط دیدی وزدار اینجا صورت میگیره. پی ایکس به شرط دی از رو همه فرضیه های ممکن میان مجموع میگیرن، میشه زیگمای پی ایکس به شرط دی و اچ آی ضرب در پی اچ آی به شرط دی. در واقع دارم میگم این گزاره x چقدر میتونه درست باشه به شرط اینکه این داده ها رو من داشته باشم و فرضیه اچ آی هم در نظر گرفته شده باشه، ضرب در اینکه خود فرضیه اچ آی چقدر درسته به شرط اینکه اون داده ها رو دیده باشم. اینو به ازای فرضیه های اچ آی مختلف با هم جمع میزنم، چیزی که ازش به دست میشه پی x به شرط d. این چیزی هم اینجا نوشته شده دقیقا بر اساس قاعده در واقع ضرب احتمالات هست. حالا اینو با توجه به اینکه پی ایکس به شرط دی و اچ آی میشه همون پی ایکس به شرط اچ آی، چون خود داده ها توی فرضیه اچ آی وجود دارن، دیگه نیاز نیست که این دو تا شرط رو همزمان بذاری، همینجا بگیم پی ایکس به شرط اچ آی کفایت میکنه. پس فرمول ساده تر میشه، میشه زیگمای پی ایکس به شرط اچ آی ضرب در پی اچ آی به شرط دی. در واقع برای هر کدوم از فرضیه ها یه بار میگیم احتمال درستی اون گزاره به شرط اینکه فرضیه اچ آی درست باشه ضرب در درستی فرضیه اچ آی به شرط اینکه این داده ها رو دیده باشه. خب یه مثال میزنیم که نحوه کاربرد این فرمول ها مشخص بشه. فرض کنید من 5 نوع کیسه از آب نبات ها دارم، کلا 2 مدل آب نبات بیشتر نداریم، یا آب نبات آلبالویی هست یا لیمون. این 5 نوع کیسه هر کدوم برای ما میتونه یه فرضیه باشه. مثلا یه مدل کیسه داریم که تمام آب نباتش آلبالویی، 100% آب نباتش آلبالویی. یه کیسه دیگه داریم 75% آلبالویه 25% لیمون. یه کیسه دیگه هست 50% آلبالویی 50% لیمونی، بعدی 20% 25% آلبالویی 75% لیمونی و نهایتا آخرین کیس 95 100% لیمونیه. مثلا اینکه ما چقدر به این فرضیه رو باور داریم، مثلا بر اساس فرمان نسبی که از قبل محاسبه کردیم دیدیم 10% کیسه ها از فرضیه SGA تبعیت میکنه. 10% کیسه ها هستن که همشون آلبالویی هستن. 20%شون از فرضیه H2 تبعیت میکنن، 40% از فرضیه H3، 20% فرضیه H4 و 10% هم فرضیه H5. دقت کنید مجموع این احتمالات چند میشه؟ 100% میشه دیگه. یعنی هیچ فرضیه خارج از این 5 تا فرضیه وجود نداره. همین یک. خب حالا ما 10 تا آبنبات رو به ترتیب از یکی از این کیسه ها بیرون میکشیم. یه همچین خروجی میبینیم. میبینیم همه آبنبات ها مثلا لیمونی هستن با رنگ سبز. دو تا سوال میتونیم اینجا مطرح کنیم. اولی که بپرسیم این آبنبات ها از کدوم کیسه بیرون کشیده شدن؟ سوال دوم که آبنبات بعدی که بیرون میکشیم داره چه مزه ای؟ خب در واقع این سوال اول یه پرسجو هست، سوال دوم یک پریدیکشنه، یه پیشبینیه. با یادگیری یه آماری ما به هر دو سوال میتونیم جواب بدیم. خب اما شما همین رو ببینید میگید کدوم این دفعه از کدوم کیسه بیرون کشیده شده؟ ببینید تمام آبنباتی که بیرون آوردیم همشون لیمویی هم. شما احتمال این کدوم باشه؟
آخری
همینجوری بدونید هیچ چیز از احتمالات هم بلد باشیم. همین که میبینید یک کیسه ای از همه آبنباتش لیمویه ما رو به این سمت هدایت میکنه که احتمالا فرضیه H5 فرضیه درسته برای این مورد.
پنج تا کیسه داریم که اینا چیز هستن یا اینا فرضی همونن؟ اینا یعنی این چیزا وجود دارن و با عنوان فکت برداشته میشن یا اینا فرضی هایی اینکه که میخواییم بسید؟
ببینیم پنج نوع کیسه داریم، نه اینکه پنج تا کیسه داریم. پنج نوع کیسه، این کارخونه که اینو تولید میکنه مثلا 10% کیسه های آنباتی که میده بیرون این مددیه که فقط دیمونیه یا فقط آلبالیه. 40%شون 50-50 20% مثلا یکی 25% 75% کارخونه اینطوری داره کیسه هاشو تولید میکنه میده بیرون. حالا ما وقتی این آبنبات رو بیرون کشیدیم مثلا هر 10 تاش رنگ سبز داره میخوایم ببینیم از کدوم نوع کیسه بیرون اومده، یعنی میخوایم عملا یه تعبیر دیگه ببینیم کدوم فرضیه در مورد این مشاهده که ما کردیم صادق هست. خب جایی که تمام مشاهدات ما دموگیه فرمولی که داشتیم و خاطرتون باشه اون احتمال پسین فرضیه ها، ما پی اچ آی رو داریم. ببینید این اعدادی که اینجا هست پی اچ آی، یعنی از قبل از مثلا داده ها رو ببینیم اطلاعات پیشینی ما اون درون میگه که احتمال اگه فرضیه اچ 1 باشه 10%، احتمال فرضیه اچ 4 باشه 20%، احتمال 5 10%. حالا وقتی داده ها رو دیدیم این آبنبات رو دونه دونه کشیدیم بیرون و اونا رو مشاهده کردیم، حالا دوباره میخوایم یک اندازه‌گیری کنیم ببینیم که کدوم فرضیه میتونه درست باشه. این درسته فرضیه بعد از مشاهده داده ها میشه احتمال پسین با پی اچ آی به شرط دی نمایشش میدیم. خب از نظر قاعده بیز این میشه آلفا ضرب در پی دی به شرط اچ آی ضرب در پی اچ آی. شما پی اچ آی رو دارید، پی دی به شرط اچ آی هم به راحتی قابل محاسبه است، چون شما فرضیه رو ثابت میگیدید، حالا میشمارید تو داده هایی داری ببینید چند تاشون درست در اومدن. اینجا نموداری که ترسیم شده با 5 تا رنگ پی اچ 1 به شرط دی، چون آبنبات ها رو دونه دونه دارم میکشم بیرون با دیدن هر کدوم از این آبنبات ها فرمول من آپدیت میشه. آبنبات اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. دقت کنید غیر از فرضیه 5 که این رنگ آبی فلزیه بقیه فرضیه ها احتمالشون به سمت چند داره میره؟ 0. در مقابلش احتمال فرضیه پنجم هی داره بیشتر میشه. ما با دیدن یه دونه سبز نمیتونستیم با قاطعیت بگیم از کیسه پنجم استخراج شده. حتی با دومی، سومی، ولی به مرور که رفتیم جلو شواهد داره نشون میده که احتمال این که اون آب نبات ها از کیسه H5 در واقع بیرون اومده باشه بیشتر هست و بقیه احتمالشون به نسبت کاهش پیدا میکنه. هر چقدر شما داده هاتون بیشتر بشه طبیعتاً این برآورد احتمالاتی که دارید برآورد دقیق تر هست. این یه نمونه یادگیری آماری به کمک قاعده بیز ما در واقع توضیح احتمال رو با دیدن داده های جدید آپدیت میکنیم. خب حالا یه سوال دیگه، سوال پیشبینیه. حرف من اینه که آب نبات بعدی چه طعمی داره؟ سوال رو مثلا اینجوری میپرسم، احتمال اینکه آب نبات بعدی لیمونی باشه به شرط دیدن این داده هایی که الان من دیدم چقدر هست؟ خب فرمولی که هست گفتیم یه متوسط گیری وزندار انجام میده رو فضای فرضیه ها، یعنی هر فرضیه ضرب میشه در احتمال مربوطش و همین رو هم دیگه جمع میکنیم. میشه زیگما یه پی ایکس به شرط دی و اچ آی ضرب در پی اچ آی به شرط دی. ببینید با دیدن داده های جدید هر یه دونه آب نبات لیمویی که الان داره اضافه میشه توی مشاهدات من، احتمال این که آب نبات بعدی لیمویی باشه رو داره چیکار میکنه؟ بیشتر میکنه. این احتمال آروم آروم داره به سمت یک میره. یعنی مثلا شما حالا اگر فرض 20 تا آب نبات اینجوری کشیدید بیرون دیدید دیگه تقریبا میگه 100% آب نبات بعدی هم لیمویی هست. خب پس ما برای پیشبینی هم میتونیم از همین سازوکار استفاده بکنیم. خب اما یه مشکلی داریم. مشکل اینه که در واقعیت تعداد فرضیه ها بسیار زیاده. مثلا برای یک حوزه خاص شما مثلا 1 میلیارد فرضیه دارید، شاید هم بیشتر. اگر بخواید از این فرمول استفاده کنید، این فرمول داره بهتون میگه که رو همه فرضیه های ممکن باید جمع بزنید. یعنی 1 میلیارد پارامتر باید با هم دیگه جمع بشه تا اون پیشبینی صورت بگیره. خب اگرچه این فرمول از نظر ریاضی دقیق‌ترین فرمول ممکنه، ولی ما در عمل خیلی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. چیزی که حالا اینجا مطرح میکنیم در صورتی که داده‌های ما کامل باشه، یعنی تمام اون فیچر وکتوری که برای تصمیم گیری نیاز داریم رو دیده باشیم، به تعبیری توی بحث ایجنت ها محیطی که عامل توش قرار گرفته محیط مشاهده پذیر کامل باشه، روشی رو استفاده میکنیم که طبق اون نیازی به این جمعه وجود نداشته باشه. حتی اگر یه تغییر خوبی از اون احتمال بتونیم به دست بیاریم بدون اینکه جمع رو محاسبه بکنیم. خب مجموعی ها میبرد یه فضای فرضی ها اغلب غیر ممکنه. مثالی همجه داریم خیلی واضحه، اگر یه تابع بولیان داشته باشیم با 6 تا خصیصه بولیان، شما 6 تا فیچر دارید که ترو فالسه، چند تا فرضیه ممکن میتونه روی وجود داشته باشه؟ میشه تعداد توابعی که روی 6 تا متغیره، میشه 2 به توان 2 به توان 6، یه عدد همچین حالتی هفته پیش هم صحبت کرد. خب من اصلا میگم یه کار دیگه بکنم، ببینم کدوم فرضیه است که احتمال پسینش از همه بیشتره، همون پی اچ به شرط دی. هر فرضیه احتمال پسینش بیشتر بود همون رو در نظر میگیرم دیگه، همه فرضیه ها رو با ضرایبشون با هم جمع نمیزنم. خب تکنیک میشه ماکسیموم اپاستروری لرنینگ که بهش MAP هم میگن یا MAP. توی MAP به سادگی به شما میده از بین فرضیه های ممکن اون فرضیه رو انتخاب کنید به اسم HMAP که پی اچ آی به شرط دی رو ماکسیموم میکنه. اون فرضیه‌ای که با این داده هایی که ما دیدیم بالاترین احتمال ممکن رو داره بهش فرضیه MAP گفته میشه. اما به جای در نظر گرفتن همه فرضیه های ممکن تو اون فرمول، فقط فرضیه داره بیشترین احتمال رو در نظر میگیریم. تکنیک میشه تکنیک MAP. خب شما میخواید اینو ماکسیمایز بکنید، میخواید پی اچ آی به شرط دی رو ماکسیمایز کنید. این نظر ریاضی و قاعده بیز معادل با اینه که پی دی به شرط اچ آی ضرب پی اچ آی رو ماکسیمایز بکنیم. از اونجایی که تابع لگاریتم یه تابع صعودیه و جمع رو به ضرب رو به جمع تبدیل می‌کنه، محاسبات رو هم ساده‌تر می‌کنه. ما بعضی وقت دوست داریم مثلا به جای ای با لگاریتمش کار کنیم. می‌ریم لگاریتم پی دی به شرط اچ آی به اضافه لگاریتم پی اچ آی رو ماکسیمم می‌کنیم. اگر فرضیه شما یه فرضیه قطعی باشه، یعنی میگیم اصلا بحث اعتمادات نیست، فرضیه یا درسته یا غلطه، تو این حالت پی اچ آی به شرط دی یا یک میشه یا صفر. اگر فرضیه سازگار باشه میشه یک، اگر فرضیه ناسازگار داشته باشه میشه صفر. حالا میشه گفت ام ای پی ساده ترین فرضیه سازگار هست. ساده ترین فرضیه سازگار میشه ام ای پی. فرضیه سازگار یعنی چی؟ درس هفته پیش.
تمرین نداره بود اینا سو
اشکال نداره، این هفته جبران میکنم، این هفته تمرین پروفه ایمون. فرضیه سازگار بود که تو همه داده های ورودی درست جواب میداد. وقتی یک فرضیه رو همه داده‌های ورودی درست جواب میده، داده آموزشی ورودی میشه فرضیه سازگار. یعنی در واقع این فرضیه اگر همه داده‌ها رو درست توصیف کرد، احتمالش یکه. اگر حتی یه دونه داده را اشتباه توصیف کرد، میشه صفر. این برای فرضیه‌های قطعیه. ولی خب بیشتر فرضیه و فرضیه‌های احتمالاتی هستن. یعنی عدد بین صفر و یک برای پی اچ آی به شرط دی در نظر گرفته میشه. خب پس ما دنبال فرضیه‌ای هستیم که پی در واقع اون فرضیه احتمالش به شرط داده‌های مشاهده شده بیشترین حد ممکن باشه. از نظر مفهومی این فرضیه یک معنی دیگه هم داره، میشه فرضیه‌ای که دارای کمترین طول برای توصیف باشه، مینیمم دیسکریپشن لنث، بهش MDL هم میگن. ببین شما این فرضیه رو میتونید داشته باشید برای نمایشش اطلاعات زیادی نیاز باشه، یه فرضیه دیگه که همون داده ها رو توصیف میکنه ولی برای نمایشش حجم کمتری اطلاعات مصرف میشه. اگر واحد اطلاعات رو بگیرید بیت، وقتی من میام از این عبارت که میخواستم ماکسیمومش بکنم لگاریتم میگیرم، لگاریتم بگیرم، خب این عدد بین 0 و 1 لگاریتمش چی میشه؟ لگاریتم بین 0 و 1 چه عددی هست؟ منفی میشه. اعداد بین 0 و 1 لگاریتم منفی دارن. حالا اگر اینو در این منفی هم ضرب بکنید، تعبیری که برای این منفی لاگ داریم تعداد بیت های لازم برای نمایشش هست. در واقع این میشه تعداد بیت لازم برای کدگذاری داده ها به شرطی که فرضیه اچ آی رو پذیرفته باشیم، این هم میشه تعداد بیت لازم برای کدگذاری خود فرضیه. پس مجموعش میشه کل اصطلاحاً کل بیت ها یا کل اطلاعاتی که برای نمایش داده ها و فرضیه ما بهش نیاز خواهیم داشت. حالا ام ای پی چی رو برمیگردونه؟ اون فرضیه رو برمیگردونه که داره کمترین طول ممکنه، کمترین هزینه رو به لحاظ نرخ اطلاعات برای ذخیره سازی یا انتقالش ما باید پرداخت بکنیم. خب اما توی عمل، توی این محاسبه‌ای که اینجا در مورد صحبت میشه، پی اچ آی خیلی چیز مهمی نیست. اتفاقا این احتمال پیشین وقتی تعداد داده ها زیاد میشه اثر خودش رو کم کم از دست میده، باشه نباشه دیگه خیلی فرقی نمیکنه. در واقع شما که میخواستید پی اچ آی به شرط دی رو ماکسیمایز بکنید و از نظر ریاضی طبق قاعده بیس فهمیدید که پی دی به شرط اچ آی ضرب در پی اچ آی باید ماکسیمایز بشه، حالا وقتی میگیم پی اچ آی هم مهم نیست، خب اینا میتونه کنار گذاشته بشه، شما اولا پی دی به شرط اچ آی رو ماکسیمایز میکنید. به این اصطلاح هم میگن ماکسیمم لایکلی بود، تقریب ماکسیمم لایکلی بود که با ام ال هم نشون داده میشه همون ام ای پی، با این تفاوت که ما از احتمال پیشین فرضیه صرف نظر میکنیم. برای مجموع داده‌های بزرگ احتمال پیشین نامربوط میشه، با صرف نظر کردن از احتمال پیشین میرسیم به یادگیری ماکسیمم درست نمایی. قاعدش اینه، میگه اون اچ رو انتخاب کنید به اسم اچ ام ال که پی دی به شرط اچ آی رو ماکسیموم میکنیم. به عبارت ساده میشه گفت که این تقریب کاری که انجام میده توی عمل فیتینگ یا همون برازش داده ها اون مدل احتمالاتی رو انتخاب میکنه که از همه ساده تر هست. مفهومش شبیه هم مفهوم مهره MAP، با این تفاوتی ما از احتمال پیشین هم صرف نظر کردیم به این مدل ساده تر میرسیم. در واقع شما اگر تو همون MAP برای احتمال پیشین توزیع یک نواخت رو در نظر بگیرید میرسید به همین MM. توزیع یک نواخت معنیش اینه که تمام فرضیه ها برای من ارزش یکسانی دارن، من هیچ فرضیه برام نیست که نسبت فرضیه دیگه بهش بخوام احتمال بیشتری بدم. وقتی همه فرضیه ها احتمال یکسانی دارن و یک جور بهشون نگاه میشه، هیچ تفاوتی بین روش ML و روش MAP وجود نداره. شما به راحتی از این جمله PHI میتونید صرف نظر بکنید و در نتیجه برسید به PD به شرط HI و عبارت ماکسیموم رو برای این به دست میارید. روش ML میشه گفت یکی از مهمترین روش های یادگیری آماریه. اتفاقا دیگه روش بیزی هم نیست، چون اگه روش بیزی باشه شما پی اچ به شرط دی رو باید برای اچ ماکسیموم بکنید، ولی کاری که اینجا انجام میدیم برعکسه، پی دی به شرط اچ رو داریم ماکسیموم میکنیم. روش بیزی نیست، ولی همونطور که توضیح دادیم ارتباط داره با روش بیزی به خاطر سادگی بیش از حدش به نسبت اون دو روش قبلی که بحث کردیم، یکی روش یادگیری کامل بیزی بود، یکی هم روش MAP. این روش MAP روش ساده تریه و عمومیت استفادهش خیلی بیشتر هست. تو بیشتر کاربردهای ماشین لرنینگ آماری از ML استفاده میکنن. خب یه نمونه کاربرد ML رو ببینیم. ما در یعنی همون مسئله آب نبات ها، یک کیسه آب نبات از یک کارخونه جدیدی رسیده دست ما. باز میدونیم که داخل این کیسه یا لیمویی هست یا آلبالویی، دو مدل آب نبات بیشتر نیست. یک کسری به عنوان کسر تتا از آب نبات ها آلبالویه، میگیم کسر این عدد بین 0 و 1. در اون تو فرضیه که من دارم فرضیه اچ من این تتوه مشخص نیست، من فقط میدونم داخل این کیسه دو مدل آب نبات میتونه وجود داشته باشه، ولی اینکه چند درصد از این آب نبات ها از نوع آلبالویی هست درصد مشخص نیست. چون هر تتایی ممکنه، شما فرضیه اچ اندیس تتا رو خواهید داشت، اچ اندیس تتا هم به ازای تتاهای مختلف تشکیل یک کانتینیوم رو میده یا اصطلاحاً پیوستار. پیوستار همون دنباله است با این تفاوتی که متغیر مستقلش از عدد حیاتی میاد. دنباله چیه؟ دنباله تابعی از عدد صحیح به عدد حیاتی هست دیگه. یعنی شما داری آ1، آ2، آ3، بین آ1 و آ2 دیگه هیچ چیزی نیست. ولی وقتی میگی پیوستار بین اش تتا 1 و اش تتا 2 و بعضی هر تتا 1 و تتا 2 دلخواهی بی نهایت دوباره اش میتونه وجود داشته باشه. پیوستار هست، متغیر مستقلش از عدد حقیقی میاد. من اینجا برای تتا هر چیزی میتونم داشته باشم. حالا عملا کاری که ما میکنیم وقتی من میخوام مدل احتمالاتی اینجا پیدا کنم برای این اشم، عملا از یک توزیع استفاده میکنم. توزیع رو با یه فرمول نشون میدم که متغیرش متغیر تتاست. حالا عملا باید بتونم اون پارامتر توزیع رو به دست بیارم. خب اینجا از توزیع دو جمله استفاده میکنیم، چون میدونید وقتی ما در واقع مسئله شمالش اینجوری مطرح میکنیم که از یک کیسه شامل N تا آب نبات از یک کیسه N تا آب نبات رو میکشیم بیرون، C مددش آلبالویی میشه، N مددش که میشه NMN های C میشه لیمویی. حالا احتمالی که روی همچین مسئله تعریف میشه مطابق توضیح دو جمله‌ای در میاد. در واقع وقتی میگیم C تا موردش آلبالویه و کسر سی برای آلبالویا باشه، خب میشه سی تا تتا در هم ضرب میشه. احتمال اینکه لیمویی باشه چند تاست؟ احتمال لیمویی بودن یک منهای تتاست. چند تا داریم؟ اون هم ال تا. البته خب یه ذره به ترکیب هم داریم، ترکیب سی از ان هم پشت این عبارت قرار میگیره، ولی چون ما اینجا میخوایم ماکسیموم سازی انجام بدیم نیازی به اون ضریبه دیگه نداریم، اون ضریبه تتا وابستگی نداره. خب اینجا من پی دی به شرط اچ تتا رو که همون لایکلی بود هست رو می‌نویسم، باید این عبارت رو ماکسیمایز بکنم. ببینیم کدوم اچ تتا هست این عبارت رو ماکسیمایز می‌کنه. خب برای این ماکسیموم سازی اچ دی به شرط اچ تتا، خب دی ما طول n داره، یعنی هست دی یک، دی دو تا دی n، این هم به شرط اچ تتا. یه فرض اینجا میکنم که این فرض فرض بیراهی نیست، میگم این داده ها از یک توزیع اومدن. کدوم توزیع؟ همون توزیع انواع شکلات ها یا آب نبات ها داخل اون کیسه، اون توزیع ثابته. ضمناً این آب نبات ها رو من دونه دونه آوردم بیرون و جدا سازی اینو مستقل از هم اتفاق افتاده. این دو تا شرط اگر داشته باشم اصطلاحا میگن توزیع برای داده ها فرم IID داره، Independent Identical Distribution، توزیعش به صورت یکسان و مستقل. با فرض IID بودن HDI، یعنی در اونش اچ دی یک، دی دو تا دی ان به شرط اچ تتا رو میشه به صورت حاصل ضرب این اچ دی آی ها نوشت، یعنی میشه اچ دی یک به شرط اچ تتا.
چون
اچ
یا
پیه؟ پیه، بله. چون تقریب احتمال رو بعضی وقتا با اچ نشون میدن، من از نوتیشن استفاده کردم. پیه پیه دی دی یک به شرط اچ تتا ضرب در پیه دی دو به شرط اچ تتا تا نهایتاً پیه dn به شرط اچتت. این عبارت رو در هم ضرب میشه. خب اینو به این شکل نوشتیم، شد حاصل ضرب j از 1 تا n p dj به شرط اچتت، که این عبارت هم چون توی این دی آی ها سی تاشون حالت آلبالویی داره، n منهای سی تا که میشه n حالت لیمویی داره، میشه تتا به توان سی زد در یک منهای تتا به توان ال. شما تابع لایکلیهود الان دارید، شما دنبال ماکسیموم لایکلیهودید، خواهی ببینید کدوم تتا رو اینجا جایگزین می کنید که این عبارت ماکسیموم بشه. چیکار میکنیم؟ مشتق، ازش مشتق میگیری مساوی صفر میذاریم. فقط یه نکته هست، من برای سادگی بیشتر میتونم از این عبارت لوگاریتم بگیرم به جای خود لایکلیهود، از لایکلیهود استفاده کنم. لوگاریتم لایکلیهود همون جایی ماکسیموم میشه خود لایکلیهود ماکسیموم میشه، به علت اینکه تابع لوگاریتم تابع صعودی اکیده و اگر از این عبارت لوگاریتم بگیرید محل مینیمم ماکسیمومش رو تغییر نمیده. پس من برای سادگی محاسبات از تابع ال دی به شرط اچ آی استفاده میکنم که ال دی به شرط اچ آی همون لوگاریتم پی دی به شرط اچ آی هست. خب لوگاریتم باعث میشه که در واقع لوگاریتم حاصل ضرب میشه مجموع لوگاریتم ها، میشه زیگمای جی از ای تا ان لوگ پی دی جی به شرط اچ آی. خب اگه از این لوگ بگیرید این میشه سی لوگ تتا به اضافه ان لوگ یک منهای تتا. حالا از این عبارت لوگاریتمی بود من مشتق میرم نسبت به تتا مساوی صفر میذارم. جمله اولش میشه سی تقسیم بر تتا، جمله دوم میشه ال تقسیم بر یک منهای تتا مساوی صفر. به دست میارم تتا مساوی سی تقسیم بر سی به اضافه ال، که سی به اضافه ال همون ان هست، میشه سی ان. و سی ان چیه؟ این همون از در واقع n تا آب نباتی بود، سی تاش آلبالویی بود. اگر شما روش ML رو هم بلد نبودی به شما میگفتم چه کسری از آب نبات ها آلبالوییه، میگفت از سی تا، از n تا سی تاش، پس اینجا سی تقسیم بر n. در واقع در روش ماکسیموم لایکلیهود همین رو داره برمیگردونه. پس شما قبلا هم ناخواسته از روش ماکسیموم لایکلیهود استفاده میکردید، ولی اینجا خوبش اینه که شما محدود به این توضیح نیستید، یعنی اگه توضیح دو جانبه‌ای نباشه از توضیح دیگه هم استفاده بشه باز همین نتیجه میتونه به دست بیاد.
خب حالا اگر بخوایم چند تا پارامتر رو
یاد بگیریم، ممکنه فرضیه شما داره چند تا پارامتر باشه. ببینید این آب نبات‌ها خودشون مزه دارن، یا لیمویی هم یا آلبالویی، اما روکش تخصیص داده شده به هر آب نبات هم میتونه دو رنگ داشته باشه. روکش قرمز داریم، روکش سبز. قاعدتاً باید آلبالویه روکش قرمز داشته باشه، لیمویه روکش سبز داشته باشه، ولی خب تو کارخونه اشتباه هم میشه، بعضی وقتا اشتباه میشه، مثلا آلبالویه روکش سبز برش گذاشته میشه و برعکسش. پس احتمال اینکه یه روکشی با یه رنگی به یه آب نبات تخصیص داده بشه این قابل تعیین هست. روکش قرمز سبز به صورت احتمالاتی به مزی آب نبات وابسته میشه. از نظر شبکه بیزی اگر این رو رسم کنیم، ما یه فلیور داریم مزی آب نبات و یه رپر داریم، رپر روکشه روی آب نبات. وابستگی رو تو شبکه بیزی اینجوری در نظر گرفتیم که مزه روی روکش اثر میذاره. خب خود مزه شبیه چیزی که توی قبلی محاسبه کردیم، مثال قبلی پی اف اثر مساوی چرین آلبالوی، این با یه پارامتر مثل پارامتر تتا مشخص میشود. حالا اینجا میخوایم بگیم احتمال این که یه روکشی باشه به شرط تمه آب نبات، آب نبات مزهش میتونه چری باشه یا لایم، حالا پی دبلیو مساوی ر به شرط اون مزه که با اف نشون داده شده. خب احتمال این که روکش قرمز باشه به شرط اینکه آلبالویی باشه با پارامتر تتا یک نشون داده میشه، و احتمال این که روکش قرمز باشه به شرط اینکه خود آب نبات لیمونی باشه با پارامتر تتای دو. حالا اینجا ما میخوایم فرضیه که در نظر میگیریم، تو این فرضیه علاوه بر مزه آب نبات خود روکش رو هم لحاظ میکنیم. خب پی اف مساوی چری و دبلیو مساوی گیریم به شرط فرضیه همون که این فرضیه از سه تا پارامتر تتا، تتا یک و تتا دو تشکیل میشه. احتمال این که مزه آلبالویی باشه و روکشش سبز باشه، میخوایم این احتمال رو مثلا محاسبه کنیم. خب این رو طبق اصل ضرب در احتمالات می‌نویسیم پی اف مساوی چری به شرط اچ ضرب در پی دبلیو مساوی گرین به شرط اف مساوی چری و اچ. خب این میشه با یه توضیح مشخص برای جمله اول، این میشه تتا، برای جمله دوم هم میشه یک منهای تتایی طبق تعریفی که اونجا انجام دادیم. در واقع هر چیزی که قرمز نباشه روکش حتما سبز هست دیگه، این تتاه، پس یک منهای تتا میشه برای سبز. حالا از N تا آب نبات C موردش آلبالویه، N مورد هم که میشه N منهای C لیمویه. میخوام پی دی به شرط H رو ماکسیمایز کنم، ببینم کدوم اچ هست که این احتمال رو ماکسیموم میکنه. خب شما اینجا با توجه به داده‌هایی که مشاهده کردید، سی مورد آلبالویه میشه تتا به توان سی، ضرب در یک منهای تتا به توان ال که در واقع ال مورد لیمویی هست، ضرب در تتا یک به توان آر سی در یک منهای تتا یک به توان جی سی که آرسی آب نبات تعداد آب نبات آلبالوییه که روکش قرمز داره، جی سی هم آب نبات آلبالویی که روکش سبز داشته باشه. مشابه با همین تتا دو به توان آر ال در یک منهای تتا دو به توان جی. خب این الان رابطه احتمالات ما. حالا کاری که من باید بکنم اینه که ببینم به ازای کدوم یکی از این مقادیر تتا، تتایی و تعدادی ماکسیموم میشه نسبت به تک تک این متغیرها از تابل لوگلاکلی بود مشتبه میگرم. خب تابل لوگلاکلی بود که ساده است، از همین لوگاریتم میگیرید میشه سی لوگاریتم تتا به اضافه ال لوگاریتم یک منهای تتا و بقیه جملاتش. حالا از این مشتق میگیرم نسبت سه تا پارامتر، یه بار نسبت به تتا میگیرم، یه بار تتا یک بارم تتا دو، سه تا مشتق جزئی میشه. اولی رو میگیرید نسبت به تتا، این دو جمله کلا صفر میشه مشتقاتشون، جواب میشه تتا سی تقسیم بر سی به اضافه ال. بعد روند ا به روند تتا یک رو میگیرید، جواب میشه تتا یک آر سی تقسیم بر آر سی به اضافه جی سی، و روند ا به روند تتا دو که جواب میشه مساوی صفرش میشه آر ا تقسیم بر آر ا به اضافه جی ا. نکته جالب اینه که این مشتقاتی اینجا محاسبه شدن برای هر پارامتری فقط به ضرایب همون پارامتر وابستگی داشتن. مثلا برای تتایی شما آرسی و جی اسی رو نیاز داشتید، توی فرمولش هم فقط همین ظاهر شده. برای تتا دو هم فقط پارامترهای خودش ظاهر شدن. این ویژگی داده‌های کامل هست. اگر داده‌های ما کامل باشه، یعنی کل فیشر وکتور رو دیده باشیم، انتا پارامتر هم توی مسئله وجود داشته باشه، هر انتا به صورت مستقل قابل یادگیری هم. یعنی شما ان معادل ان مجهول به دست میارید که اینا عملا هیچ وابستگی هم به هم ندارن، مستقیم قابل حل هستن. بعد این مدل های پیوسته هم از ML میشه استفاده کرد. ما قبلا توی فصل 14 اشاره کرده بودیم به مدل گوسی خطی. گفتیم مدل گوسی خطی مدلی هست که در واقع پی وای به شرط ایکس رو مشخص میکنه، احتمالی که خروجی وای باشه به شرط اینکه ورودی ایکس باشه. منتها این احتمال یک توزیع گوسیه که میانگینش به صورت خطی با متغیر ایکس تغییر میکنه. این میو یعنی همون میانگین ما هم فرم کلیش از تتا یک ایکس به اضافه تتا دو. در مدل خطی گوسی اگر ما دنبال این باشیم که اون پارامترهایی رو به دست بیاریم که پی وای به شرط ایکس برای اون ماکسیموم بشه، میشه به راحتی نشون داد که این ماکسیموم سازی زمانی اتفاق میفته که این عبارت مینیمم بشه. این عبارت هم چیزی نیست جز مجموع فاصله تک تک نقاط و اون خطی که از این نقاط در واقع عبور میکنه به عنوان خط برازش منحنی. وای جی منهای تتا یک ایکس جی به اضافه تتا دو، این به توان دو اگر مجموع محاسبه بشه از جی یک مساوی جی مساوی یک تا ان، این میشه مجموع مربعات خطا. خطی که مجموع مربعات خطا رو مینیمایز میکنه در واقع همون پارامترهایی هست توی گوسی خطی که باعث میشه شما داری بیشترین لایکلیهود باشید برای مقدار پی وای به شرط ایکس. حالا برای این امکان محاسباتش واضح تر بشه، من برای خود تابع گوسی ماکسیموم لایکلیهود رو محاسبه میکنم. این مثالش اصلا روشن. خب فرض کنیم داده ها از یک توزیع گوسی به صورت زیر تولید شده باشند. خب این داده های ما فرم کلیشون باشه x1 x2 تا نهایتاً xn. توزیع احتمالشون هم به شکل گوسی باشه px یک تقسیم بر رادیکال 2 پی زیگما در e به توان منفی x منهای نیو به توان 2 تقسیم بر 2 زیگما 2. خب اگر بخوایم از روش ML استفاده کنیم برای اینکه ببینیم مقدار این پارامتر میو باید چی باشه، خب ما از اینجا دو تا پارامتر داریم، یکی واریانس، یکی هم میو. برای گوسی شما دو تا پارامتر دارید، یه دونه میو دارید یه دونه هم زیگما، انحراف معیار و میانگین. از روش ماکسیمم لایکلیهود میام استفاده میکنم، تابل لوگ لایکلیهود تشکیل میدم، ال میشه لاگ پی ایکس به شرط تتا. اینجا تتایی که مد نظر داریم یه بردار دوتاییه، یه میو داخلش داره یه دونه هم زیگما. خب این هم که میشه لاگ پی ایکس یک تا ایکس ان به شرط تتا. از خاصیت در واقع زرد استفاده کنید میشه لاگ پی ایکس آی به شرط تتا لاگ حاصل زرد آی مساوی یک تا ان پی ایکس آی به شرط تتا، که این هم میشه زیگمای آی از ای تا ام لاگ ایکس آی به شرط تتا. حالا این پی ایکس آی به شرط تتا رو ما داریم، همین اینجا تو این فرمول پارامتر رو صراحتا ذکر نکردیم. همین فرمول هست که اگر شما از این لوگاریتم بگیری، این لوگاریتم مبنیش همون مبنی نفره، این ایه ساده میشه. در حقیقت شما یه همچین فرمولی به دست میارید، میشه n ضرب در منفی لاگ رادیکال 2 پی منهای لاگ زیگما منهای زیگمای آی از یک تا n ایکس آی منهای میو به توان 2 تقسیم به 2 زیگما 2. حالا این فرمول رو دارید، فرمول ال رو به دست آوردیم، لاگ لایکلیهود دو تا مشتق باید بگیرید، یه بار نسبت به میو مشتق میگیرید مساوی صفر میذارید، یه بار نسبت به زیگما مشتق مساوی صفر. خب روند ال به روند میو این جمله چند میشه مشتقش نسبت به میو؟ صفر دیگه، تابع میو نیست، فقط هم یه دونه جمله میمونه، اونم میشه منفی یک تقسیم بر زیگما دو در مجموع آی از یک تا ان ایکس آی منهای میو مساوی صفر که ازش به دست میاد میو مساویه زیگما روی آی ایکس آی تقسیم بر ان. پارامتر میو توی توزیع گوسی در اومد برابر با متوسط داده ها، همون چیزی هم که انتظار داشتیم، ما میگفتیم میو متوسط داده هاست دیگه، زیگما روی ایکس آی ها همه ایکس آی با هم جمع میشن تقسیم بر تعداد بهشون میشه، میشه همون مقدار متوسط. حالا زیگما هم در همون انحراف معیار در میاد، اگر رونده ال به رونده زیگما رو محاسبه کنید این میشه منفی n تقسیم بر زیگما به اضافه یک تقسیم بر زیگما سه در مجموع i مساوی یک تا n xi منهای میو به توان دو، این باید مساوی صفر بشه که نتیجه میده زیگما هست رادیکال زیگمای دو آی ایکس آی منهای میو به توان دو تقسیم بر
این هم فرمولی که برای واریانس داشتیم، جذر واریانس. خطی فرض رو برای میذارن که استدامه اون زیگما که میشه واریانس اون ثابته، پارامتر واریانس رو ثابت در نظر میگیرن، یعنی میگن انگار ما یه سری داده داریم، این داده ها همشون روی خط هم. اون خط رو میخواییم پیدا کنیم، فقط این داده ها یه مقدار نویز روشون افتاده، یه مقداری از این خط ممکنه منحرف شده باشن، اون حد اکثر انحرافشون به صورت متوسط وقتی محاسبه میشه میشه همون مفهوم واریانس. واریانس رو ثابت در نظر میگیریم، یعنی تو مدل گوسی خطی تنها چیزی که تغییر میکنه همون پارامتر میانگین هست، که میانگین مثلا یک تابع خطی از متغیر اول که x باشه مشخص میشه. نوشتید؟ خب حالا در مدل گوسی خطی فرض کنید من داده ها رو به این شکل دارم، داده های فرم کاریه xj و yj، j از 1 تا n. مدل گوسی رو در واقع با زیگما یا واریانس ثابت و میانگین رو به صورت خطی در نظر میگیرم، باشه تتا یک ایکس به اضافه تتا دو، میانگین با تغییر ایکس ها تغییر پیدا میکنه. خب اینجا پارامترهایی که خواهم داشت در واقع با یه بردار ستایی مشخص میشه، میشه تتا یک تتا دو و زیگما. تابع لاگلایکلیهود اینجا اگر تشکیل بدید میشه در واقع لاگ پی وای یک به شرط ایکس یک و تتا به اضافه یک ضرب در پی وای دو به شرط ایکس دو و تتا تا نهایتا آخرین داده پی وای ان به شرط ایکس ان و تتا، که این رو میشه نوشت مجموعه جی مساوی یک تا ان لاگ پی وای جی به شرط ایکس جی و تتا. حالا ببینید پی وای به شرط ایکس فرم کلیش اینه، اینا شما تو این فرمون جایگذاری بکنید میشه ان ضرب در منفی لاگ رادیکال دو پی منهای لاگ زیگما منهای مجموعه جی از یک تا ان وای جی منهای میو، که میو اینجا میشه تتا یک ایکس به اضافه تتا دو به توان دو تقسیم به دو سیگما. خب شما این تابع ال رو الان دارید، سه تا مشتر برمی‌نویسید نسبت به چه چیزای مشتر میگیدین؟ روند ال به روند اولیش تتا یک، اینو مساوی صفر میذارید، بعد روند ال به روند تتا دو مساوی صفر،
روند ا به روند سیگما مساوی سه بشه. این ستا سه معادله سه مجهول جوابی ازش به دست میاد همون جواب ام ال هست. در واقع اون تتای برداری که اینجا داریم رو در نظر بگیرم، تتاحت ام ال که میشه همون آر دیگه، مکس ال تتا روی تتا. اینو از طریق مشتقگیری ما به دست میاریم. این تمرین شماست، این که این ستا مشتق رو محاسبه کنید و جواب نهاییش رو استخراج کنید، این به عنوان تمرین داده شده. منتها خب این توضیح اول رو دادم که برای حل کردنش خیلی گیج نشید. خواهید دید که جوابی که به دست میاد اینو نشون میده که برای ماکسیموم کردن پی ای به شرط ایکس ما باید این ای رو که با این عبارت مشخص میشه مینیمم بکنیم. ببینید این ال رو میخوام ماکسیموم بکنم. برای که عبارت ماکسیموم بشه این جمله با تا جایی که ممکنه چی بشه؟ کوچیک بشه. این جمله که دو زیگما داره ثابته میاد بیرون، فقط قسمتی که به نوعی داره حداقل مربعات رو مجموعه در حداقل مربعات رو نشون میده اون رو باید شما به دست بیارید. خب تا اینجا سوالی هست؟ سخت‌تر هم میشه، آمادگی برای سخت‌تر شدنش رو باید داشته باشید. خب ما قسمت داده‌های ناکامل رو دیگه از این فصل درس نمیدیم، این تا انتهای بخشی در مورد داده‌های کامل صحبت کرده از فصل 20 با عنوان یادگیری مدل‌های احتمالاتی. خب اگه سوالی نداری تا ساعت 10 استراحت بفرمایید برای مبحث بعدی که یادگیری تغییراتی هست. باشه.